بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که کسی که قدرت بر توریه دارد آیا در چنین موردی دیگه از موضوع اکراه خارج میشه، یا اینکه نه، با فرض اینکه قدرت بر توریه داره این از موضوع اکراه خارج نمیشه. عرض کردیم مرحوم شیخ در اول کلامشون فرمودن هم قدرت بر توریه هم غیر توریه سبب خروج از موضوع اکراه نیست، اما در دنباله کلامشون فرمودن اگر کسی که قدرت بر توریه دارد موضوعا از اکراه خارج بشود، اما حکم اکراه در اینجا وجود داره. اشکال مرحوم نائینی رو بر مرحوم شیخ عرض کردیم، این اشکال رو هم مرحوم آقای خویی قدس سر رو در مصباح الفقاه پذیرفتن و هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البی پذیرفتن و ملاحظه فرمودید ما هم دیروز گفتیم این اشکال محکم و واردیه که اگر ما آمدیم گفتیم موضوعا اکراه نیست، دیگه چه دلیلی داریم برای این که این از نظر حکمی حکم اکراه در اینجا مطرح میشه؟ نتیجه این میگیریم، نتیجه این است که حالا این بحث رو به چگونه باید بالاخره ازش خارج بشیم؟ آیا کسی که قدرت بر توریه دارد این سبب خروج موضوعی از اکراه میشه یا سبب خروج موضوعی نمیشه؟ مجموعاً در اینجا وقتی کلمات رو ملاحظه کنیم سه نظریه وجود داره. یه نظریه این است که نه، تفسیه از توریه موجب خروج از اکراه نیست که مرحوم شیخ این رو قائله. نظریه دوم این است که تفسیه از توریه موجب خروج از اکراهه. نظریه سوم نظریه است که امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر قائل شدند. امام می‌فرمان اگر توریه سهولت داشته باشه، آسان باشه، اینجا عرفاً دیگه اکراه وجود نداره. خب کسی آمده او رو اکراه میکنه بر یک معامله ای، اینم میتونه توریه کنه و این توریه هم براش آسان هست و اینطور نیست که خوف این داشته باشه بعدا این مکره اگه اطلاع پیدا کنه ضرر رو متوجه او میکنه، یقین داره دیگه بعدا این مکره رو نمیبینه. میفرمان اینجا صدق اکراه نمیکنه. اما اگر توریه مشکل باشد، این آدم توریه براش مشکل باشه یا خوف این داشته باشه که بعدن مکره اطلاع بر او پیدا بکنه، می‌فرمان اینجا تفسی از توریه موجب خروج از اکراه نیست. نه، الان تفسیر میشه. ببینید الان در حین معامله میتونه توریه کنه، ولی دو صورت داره. یه صورت این است که میداند، اولا هم خود توریه کردن براش آسونه، چون در کلام امام بیشتر روی سهولت و عدم سهولت مسئله را آوردن. اگر توریه رو آسون باشه میتونه به راحتی توریه کنه، مکره هم نفهمه. میفهمن اینجا دیگه صدق اکراه نمی کنه. و اگر آسون نباشه میفهمن صدق اکراه می کنه. منطقه ما در توضیحش داریم اینو عرض میکنیم، اگر یه کسی الانم براش آسون توریه کرده، قصد اوله، بله درسته، بله، امام نسبت به این اطلاع مکره و عدم اطلاع چیزی نفرموده که حالا این رو هم ما میخوایمش اضافه بکنیم. ببینید این سه تا فتواست، یا به صورت مطلق میگن خروج از اکراه نداره مثل شیخ، یا به صورت مطلق میگن خروج دارد، یا مثل امام تفصیل میدن بین این که توریه آسون باشد یا نباشد. مسئله شما که اون روز خوندیم میفرماید بله، از ظاهر انه لا یعتبر فی صدق الاکراه عدم و امکان تفصیل به توریه، فلو الزم بالبیع و او ادعا ترکهی فباع قاصدا للمعنا ما امکان ان لا یقصد او یقصد معنا آخر غیر البیع یکون مکرها اذا کان تفصیل مشکلا. اگر تفصیل مشکل باشه و محتملا لوقوع فی المحذور، حالا در مسئله تحریر هم مسئله سهولت و عدم سهولت رو مطرح می کنن، هم احتمال وقوع در محذور رو میدن. یعنی به این معنا این آدم الان اگر توریه براش مشکل باشه، یک، یا اگر مشکل نباشه و آسانم باشه احتمال میده بعدا مکره بفهمه این توریه کرده و ضرر را متوجهش بکنه. در متن کتاب البیع عرض میکنم اونجا فقط رو مسئله تسهیل و عدم تسهیل مسئله رو بردن. عرض میشود که میفرمایند در صفحه 85 جلد دوم کتاب البیع و تحقیق ان توریه قد تکون سهلتن لشخص بلا خوف الوقوف الضرر المتوعد به، خوف در وقوع اون ضرر متوعد به هم نداره. اینجا باز همون قید را آوردن، حالا ما تو ذهنم بود که اینجا اون قید نیست، هم در پس همون هم مطلبی که اول عرض کردیم درسته، هم در متن تحریر هم در تحقیقشون در کتاب البیع می فرمان هم باید آسان باشد خود توریه، هم خوف وقوع در ضرر متوعد به نداشته باشه. حالا اگر یک کسی توریه کردن براش آسونه، اما یه ممکنه مکره بعدن بفهمه و اون ضرر رو متوجه ما بکنه، می فرمان باز در اینجا صدق اکراه می کنه. اما اونجایی که هم آسان از توریه بکند هم این مکره رو دیگه نمی بینه، خوف وقوع در ضرر متوعد به نداره، می فرمان اینجا صدق اکراه نمی کنه. خب حالا ببینید این دیگه منشأش روایت نیست که ما بیاییم بگیم که آقا امام چه دلیلی برای مدعا دارن، آیا روایتی دارن برای این که آمدن بین اونجایی که توریه آسانه و اونجایی که توریه آسان نیست فرق گذاشتن. این منشأش این است که این مفهوم از نظر عرفی کجا صدق میکنه، اکراه از نظر عرفی کجا صدق میکنه. کجا عرف میگه این آدم مکره هست، کجا مکره نیست. خب اگر این باشه حق با امام هست، یعنی جایی که مکرهی میاد میگه یا این معامله رو انجام بده یا مثلا فلان ضرر رو به وارد میکنن، اگر واقعا طوریه براش آسون نباشه یا اگرم آسون باشه احتمال وقوع در ضرر باشه، یه عرف میگه اکراه وجود داره. اما اگه طوریه آسونه و احتمال وقوع در ضرر هم نمیره دیگه، اینجا عرف میگه تو که دیگه اکراهی نداشتی، تو که دیگه راه داشتی به جایی که این معامله رو انجام بدی این مالو بفروشی طوریه میکردی. لذا این تفصیل تفسیری است که مطابق با فهم عرف و ولو در کلام شیخ نیامده، در کلام مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی اینا نیامده، اما این تفصیل با فهم عرفی معنای اکراه سازگاری داره.
اکراه به معنای عامل خارجی،
خب الان داریم یه قید میزنیم. خب بله، نه ما این عرض کردیم، گفتیم اکراه اونجاییست که دیگه رضایت معاملی ندارد. ما فقط همین حرفی که با مشهور مقدار فاصله داریم، مشهور میگفتن اکراه اونجاییست که کسی طیب نفس نداره. ما به تبع امام در حقیقت اکراه رسیدیم به اینکه اونجایی کسی رضایت معاملی نداره. خب الان میگیم آقا یک کسی طوریه کردن براش آسونه و بعدن هم در ضرر واقع نمیشه، اینجا دیگه چه بچی داره که بگیم رضای معاملی نداشته باشه و بیاد فعل اکراهی رو انجام بده؟ اینجا صدقه اکراه نمی کنه. خیلی خوب میگیم آقا عرف میگه چه زمانی این آقا مجبور به این معامله میشه، چه زمانی باید التزام به این معامله بده؟ اون زمانی که دیگه راه براش نباشه. اما زمانی که راه براش هست به راحتی توریه کنه گرفتار این ضررم نشه، اینجا دیگه بگن نه فرنز اینش فرق نمی کنه. نه فرق نمی کنه. ببینید در این جهت فرق نمی کنه. ما بیاییم مبنای شیخ و مشهور رو بگیم، بگیم آقا اکراه یعنی عدم طیب نفس، که مشهور همین رو میگن، میگن آقا اکراه عدم طیب نفس. طبق این مبنا بگیم خب آقا شما که امکان توریه داری، آسونم برات هست، مکرهم نمیفهمه، اینجا دیگه عدم طیب نفس معنا نداره. بله طبق اون مبنای خودمون همینطوره، میگیم وقتی اکراه یعنی عدم رضای معاملی، اینجا که طوریه براش امکان داره، آسونم هست، مشکلی هم پیدا نمی کنه، اما بعدا اینا رو رها کرد آمد معامله رو انجام داد، اینجا رضای معاملی داره. رضای معاملی همون رضای معاملی غیر رضای قلبیه دیگه، رضای معاملی با معنا کردیم نه رضای قلبی. خب ببینید پس دفن ببینید نه در اکراه همین مهمین، در اکراه عرفی نباید راه دیگه ای داشته باشید. آقا شما وقتی اکراه رو تو ذهنتون بیارید، مجرد این که یه کسی تهدید کنه بگید خب آقا این مطلقه، چه راه تخلص داشته باشه چه نداشته باشه، در حالی که میگیم نه این مطلق نیست، اکراه حقیقتش جاییست که این راه تخلص نداره. اگر بتونه به وسیله توریه یا غیر توریه تخلص پیدا کنه دیگه اکراه نیست. در غیر توریش که مثالش هم دیروز زدیم خیلی روشنه، این مولان یعنی مکرم که باید این مالتو بفروشی، این میدونه که آقا اگر یه لیوان آب خنک شربتی به دست این مکرم عصبانیتش فروکش میکنه، دست از اکراهش بر میداره، این دیگه صدقه اکراه نمیکنه اینجا. و اگر نکرد این کار رو، راه داشته اومد این مالشو فروخ، میگن خب تو بیخود این کار رو کردی، باز اون راه رو طی بکنی، اینجا دیگه صدقه اکراه نمیکنه. خیلی خوب الان توریه رو براتون عرض میکنیم، الان توریه رو روایتش آوردم براتون بخونم، روایتش الان آوردم بخونم. به فعلا آخه چون از جهت اجتهادی این مشکل، یعنی اینجا بگیم ما چطور شد شیخ فرمود در موضوع اکرام تفسی از توریه عرض میشود که عدم یعنی عجده از توریه دخالت نداره و توریه مانع نیست. شیخی رو فرمود، مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی اینا میگن نه، اگر کسی امکان توریه داره دیگه اکراه نیست. امام تفصیل میده، میگه خب این بچه اجتهادی کیه، روایتی که نداریم اینجا، اجماعی هم وجود نداره اینجا، میگم روحش هستی مفهوم عرفی داریم به نام اکراه، این آقایون در این مفهوم عرفی اختلاف دارن، اینا میگن مفهوم عرفی اکراه اینه، امام میفرماد جایی که توریه آسان باشد صدق اکراه عرفن اونجا نمیشه. خب حالا اینجا چند تا بحث دیگه هم هستم، ما قبل از اینکه اون بحث رو عرض بکنیم، حالا این بحث دیروزی که ایشون اشاره کردن، اصلا آیا دو تا بحث وجود داره، آیا اصلا ما چیزی موضوعی در عرف به نام توریه داریم یا نه، آیا اصلا توریه یه امر مستحدث شرعیه شارع آمده درست کرده، یا خود عرف و عقلا و اینها توریه رو داره. ببینی توریه یکی از افعال و موضوعات واضحه اندل عرفه. مثالی که میزنم کسی میاد از یک عرض میشود که روحانی بیا آقا یه کمکی به من کن، من نیاز دارم. حالا این آقا هم آقای روحانی هم یه تسبیح دستشه، تسبیحشو میاندازه قسم میکنه بگه من دستم خالیه. خب این راستم میگه، این دستش خالیه، الان تسبیح افتاده. ما مثالهای فراوان داریم و شاهد بر این حالا این است که خود روات، خود مردم می آمدن این روش رو از ائمه سوال میکردن، حتی تو روایات هم آمده که توریه لیست به کذب، تو اون مطلب دومه که حالا ما با ناینی داریم. یه مطلب این است که آیا ما چیزی به نام توریه داریم، این یک مطلب. دوم برفرض این که باشه، آیا کذبه یا کذب نیست. در مطلب اول میگم آقا این عرفیت داره، خیلی هم روشنه، عرض میشود که در بین مردم هم زیاد رایجه این. اولا حالا از این فرد من این عرض کنم، چرا؟ پس این روادی که از امام سوال کردن نه نمیگه کسی بخون، حال منم روایت آورده، منم آوردم رو حالا عرض کنم، حالا اجزه فرمید، حالا اجزه فرمید، حالا من بعد در شما یه خورده ما هم آشوشو درست کنیم، هم کاسهشو درست کنیم، هم داخلیشو درست کنیم، بعد ببینید از این داخترم باید گفت. ببینید در یه روایتی که حالا چند روایت هست، ما الان نمیخوایم وارد بحث توریه بشیم، حالا چون مطرح شده اجمالا عرض بکنید، در یه روایتی که در مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 266 شخصی به امام هشتم علیه السلام عرض میکنه، میگه آقا یبن رسول الله لقد رأیت اليوم شیئا عجبتم، یه چیز عجیبی من دیدم. خلاصش اینه، میگه من یه کسی که پیش ما ادعا میکنه از موالیان شماست و براءت میجوی از دشمنان امیرالمومنین، از شیعه های خیلی محکم، اما وقتی میره توی بغداد منادین و عرض میشود که افرادی در جلو ندا میدن که این رافضی توبه کرده برگشته و یه جمله ای رو میگه. چه جمله ای رو میگه؟ میگه خیر الناس بعد رسول الله ابوبکر. اون وقتی به امام هشتم عرض میکنه آقا این برای من خیلی عجیبه، این آدم چرا این حرفو میزنه؟ امام علیه السلام فرمود این نمیگه خیر الناس بعد رسول الله ابو بکر به عنوان خبر، میگه خیر الناس بعد رسول الله ابو بکر. خب ندا داره میکنه به ابو بکر، به ابو بکر ندا میکنه که خیر الناس بعد رسول الله کیه؟ بعد امام هشتم فرمود ان الله تعالی جعل هذه توریه. شما فرمودید اصلا کلمه توریه در هیچ روایتی نیامده. جعل هذه توریه مما رحم به شیعتنا و محبینا، اصلا این توریه رو قرار داده یک رحمتی برای شیعیان ما و محبین ما، در مستدرک ذکر شده. خیلی خوب، حالا بکو الان ببینید کار سندش نداشته باشه. خیلی خوب، حالا اجازه بدید شما دیروز فرمه در یه روایت نیامده. نه دیگه آقا همه آقا شاهد بوده. هزقی رو گفتید، این غیر از هزقیله؟ خیلو پس از غیر گفتی شما. حالا اجزه فرمایید، حالا اجزه فرمایید، اجزه فرمایید. ببینید عرض میکنم این از این معنا. اون وقت حالا در حال رواست سندش معتبر نید؟ بله آقا شما اجزه فرمایید، من عرض میکنم برای شما. ببینید، ببینید ما الان داریم این عرض میکنم تو روایات آمده، اصلا عرض کردم اصلا کلمه توریه عرض میشود که حالا الان از مستطرفات سرائر که حالا درش محل خلافه، آیا مستطرفات سرائر معتبر هست یا نه؟ بعضی رو معتبر میدونن. نه سب کنید الان ازده بودید، نه فعلا خوشحال میشید که توریه تو روایت نباشید تا هر بدون سوات بشه. عرض میکنم که در مستطرفات سرائر ابن ادریس اونجا آورده روایتی رو از کتاب عبدالله ابن بکیر نقل میکنه. حالا سند ابن ادریس و عبدالله ابن بکیر آیا معتبر معتبر نیست؟ بعضی ها معتبر میدونن، اختلافی این روایت، بعضی این روایت معتبر میدونن، بعضی ها معتبر نمیدونن. ولی میگه از امام صادق سوال میکنه فرجله یستعذن علی یستعذن علی فیقول للجاریه، یه مردی تو خونه صاحبخونه نشسته، کسی اجازه میگیره که بیاد پیش این، به جاریه میگه قولی لیس هو هاهنا، میگه بگو اینجا نیست. همینی که تو خونه ها الان خیلی اتفاق میفته. قال الله بعثا، امام فرمود اشکال نداره. خب این قولی لیس هو هاهنا، قولی لیس هو هاهنا توریه هست یا نیست؟ بله توریه هست دیگه، یا نیست اینجا عرض میشه. بله متاسفانه اتفاق میفته. بله دیگه، بله دیگه، گفتش که الفقه ثم المدشر، حالا دیگه الفقه ثم الدفتر. عرض میکنم که اون وقت نکته اضافه هم که داره این است که امام میفرماید که لا بحث، اشکال که نداره، چی لیسه به کذبه، حالا این مطلب دومیست که ما با مرحوم نائینی داریم. ببینید علایانه اولا میخوام این عرض کنیم یک موضوع عرفیه، عرف توریه رو خوب میفهمه ولی این لفظ رو ممکنه ندونه، این لفظ رو ممکنه ندونه که آقا به این عمل چی میگن، ولی این عمل بینشون موجوده. میگم بهشون میگم که آقا عرض میشود که امروز فلانی اینجا بود، میگه نه نبود، مثلا منظورش این ساعت 10 نبوده اما ساعت 9 بوده. نه حالا اجازه بدید آقا ما که نمیخوام حالا از این را درستش کنیم، نه میخوام بگیم که آیا این موضوع در بین مردم موجوده یا موجود نیست. به نهر قبلینه بگیم بله. حالا ببینید آقای کنید ما الان نمیخوام بحث توریه رو بکنیم. ببینید به شما عرض بکنم در جای خودش در مکاسب محرمه در دنباله بحث کذب مسئله توریه مطرح میشه، اونجا اصل موضوع توریه مسلم عند الجمیعه، یعنی ما فقیهی نداریم به دلیل اصلا چیزی به نام توریه نداریم. توریه یه امریست که فقها ها آمدن اینو جعلش کردن.
خب
آقا ببینید شما حالا عرض میکنم اجده فرمایید میدونم. ببینید ببینید بحث این است که در اون ایتها الایر انکم لسارقون تو روایت داره والله ما سرقون و ما کذب. درسته خیلی خوب آقا توریه یکی از مصادیق تقیه است، مانعی نداره، توریه یکی از مصادیق تقیه است، یعنی یکی از روش های تقیه توریه است.
تقیه
اون کاری
در حالت
ضرورت
جایز نیست اما در حالت
تقیه
جایزه، مثل
تکلف در نماز. نه چی گفته این رو در تقیه مدارات؟ آقا تقیه نوع تقیه خوفی داریم، این مقیده به ضرورته. تقیه مداراتی داریم، در تقیه مداراتی بسی ضرورت نیست. نه تقیه مداراتی الان من میرم برای مکه میتونم برم مسجد الحرام، اگه رفتم باید نماز رو با اونا بخونم، میتونم تو خونه بخونم. اینجا برای من رفتن مسجد و نماز خوندن جایز نیست؟ رفتی ندارم. چرا؟ شما نمیگی ضرورت من اینه میگی تقیه. تقیه کی گفته مختص به ضرورته؟ برید به حرف قبلتون. کی میگه تقیه مختص به ضرورته؟ کدوم فقیهی گفته؟ خیلی خوب. پس حالا نتیجه این میشه. ببینیم اجزه فرمان شما ببینیم ما داریم میگیم توی این روایت داره ما سرقو ولا کذب. اجزه بگیم اون برش توریه هست. یعنی ببینید ببینید حالا ما از روایات داریم که اون روایات هم برای این میشه این کذب عرفیه، یعنی یه چیزی رو عرف کذب میدونه. شما میگید آقا من که به شما گفتم فلانی اینجا بود، میگم نه نبود، بعد میفهمید که نه بوده، میگید چرا دروغ گفتی، میگم من توریه کردم. عرف توریه رو کذب میدونه، ما قبول داریم. حالا فردا در این نکته ای که با مرحوم نائینی داریم، فرمایش مرحوم نائینی از جهت عرفی درست است که توریه کذب از عرفن اما شرعا کذب نیست. دلیلش هم فردا خواهیم گفت. علایانه میخواستیم امروز عرض کنیم این موضوع موجوده، روایات هم به دلالت داره، مشروع هم هست، مختص حتی به ضرورت نیست، ولو بعضی ها حتی توریهش هم مختص به ضرورت کردن. حالا فردا دنبال میکنیم انشاءالله.